دوره شاگرد ایشون بودم دانشگاه تهران، استاد تموم ورزش هستن، یعنی پروفسور ورزش هستن. میان ایشون 3 سال کار میکنن، انقدر اذیت میشن و اذیتشون میکنه که مجبور به استعفا میشن. به جای ایشون کی میاد؟ آقای سلطانی فر میاد. آقای سلطانی فر چه رزومه ای داره در ورزش؟ ایشون کجای ورزش بودن؟ سابقه ورزش ایشون، سابقه آکادمیکشون توی ورزش. خب پس اینجور شخص مسلما نمیتونه به ورزش ما کمک کنه. بریم کمیته المپیک رو میبینیم، آقای صالحی امیری، این آقا کجا بودن؟ متاسفانه توی مملکت ما و ایران ورزش شده حیات خلوت سیاسیون. یه سری که حالا جایی توی دولت گیرشون نمیاد میان میچونه نشون تو ورزش، حالا یا یه سری باشگاه ها رو میان مدیر میذارنشون مدیریت کنن، یا وزیر میشن یا معاون وزیر میشن یا توی کمیته المپیک. و تا وقتی که ورزش ما و ورزشکارای ما، من مشکل اصلی رو ورزشی ها میدونم، چون وقتی یه ورزشی میاد در رأس کار همه ورزشی ها حمله میکنیم به اون، وقتی یه غیر ورزشی هست هیچ کس، همه سکوت میکنن، هیچ کی ایرادا رو نمیگه.
آقای ماجد شجاعی، خیلی مواقع هم شده که ورزشی ها وقتی یک ورزشی میاد برخلاف اون چه که شما بهش اشاره میکنید حمایت میکنن. درسته شاید این اتفاقی هم که الان شما میفرمایید بیفته، ولی الان بارها شده بینه دیدیم که بعضی مواقع وقتی یک ورزشی در رأس قرار میگیره دیگر ورزشی ها خوشحالن، میگن از قشر خودمونه اومده و میداند که چه بکنه. حالا من نمیدونم شما،
درسته، ولی آنچنان که باید کمک و حمایتی نمیشه متاسفانه. میگم اینا رو به عینه من دیدم، توی کار بودم دیدم، توی فدراسیون خودمون من وقتی اومدم سر کار دیدم، اومدم من برای هم فدراسیون دوره قبل که مجمع ابطال شد ثبت نام کردم دیگه، اونجا شروع کردیم برنامه دادیم، ولی متاسفانه از سمت همون بچهای خودمون که ورزشی ان حمایت نمیشه اون طرف. ببینید الان شما توی فدراسیون دوه میدانی، حالا ما نمیخوام قضاوت کنیم، حالا توی دوره دبیری آیسیامی دیدیم عمل کردی نداشتن اصلا، اصلا حالا اومدنشون هم به عنوان دبیری حالا جای سوال داشت. به یک باره یه فرد میشه رئیس فدراسیون، خب یعنی توی دو و میدانی ما فردی اصلح تر از ایشون نبود که هیئت ها بهش رأی بدن؟ خب اینها همه از معضلاته و باید یک راهکار اساسی از ریشه برای این پیدا بشه. یعنی به نظر من باید اول آسیب شناسی بشه که چرا اینجور افراد میان پست میگیرن توی ورزش. بعد بیایم حالا راجع به چارت سازمانی توی حالا فدراسیون های مختلف، هیئت های مختلف یا خود وزارت خونه، بعد پله پله راجع به اونها صحبت کنیم. اول باید بیان دانش اون هیئت ها، جامعه ورزشی رو ببریم بالا که به چه کسی بخوان رأی بدن. وقتی دانش اون فرد بره بالا، نگرش تغییر میکنه و بعدن خود به خود توی یک جامعه اون تبدیل به فرهنگ میشه که بدونن کیو انتخاب کنن، چطور باید انتخاب کنن که اینجور معضلات پیش نیاد.
بله، خب این دیدگاه شما بود که در وهله اول به مدیریت اشاره کردید، ضعف مدیریت. نکات دیگری هم باقی مونده منهای حالا وضعیت مدیریت که دیگه کاملا توضیح دادید در موردش.
ببین شما اگر ما توی سیستم مدیریتی همه چی رله باشه، بالاخره بحث مالی هم، خب اون مدیر میتونه یه مدیریت مالی درست داشته باشه، میتونه یک برنامه جامع، حالا کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داشته باشه برای استعدادیابی، پرورش استعدادها و بعد پرورش مربیانی که بتونن این استعدادها رو پرورش بدن، بعد نقطه گذاری برای مسابقات مختلف، ما بازی های آسیایی، المپیک و رویدادهای مهم ورزشی رو بیاد برنامه ریزی کنه در سطح کلان و خرد و تمام این مشکلات. میگم کاملا همه اینها دوباره برمیگرده به اون سیستم مدیریتی.
البته من یه نکته هم عرض بکنم، چون آقای مهرانی هم در استودیو حضور دارن، مدیر هر چقدر هم توانا باشه، امکانات در اختیارش نباشه کاری نمیتونه بکنه. وقتی بودجه لازم رو بهش تخصیص دادن هر فدراسیونی فرق نمیکنه.
خب فدراسیون من نمیگم، من عرض کردم ابتدا باید اول رأس هرم درست بشه. وقتی ما وزیرمون وزیر قوی باشه، میتونه بره بجنگه توی مجلس، بودجه خوبی بگیره، میتونه اصلا اسپانسرهای خوبی جذب کنه که بتونه یک قسمتایی رو مشکلاتش رو حل کنه. مشکلات زیرساختی حل میشه، کم کم فدراسیون ها منتفع میشن و اون فدراسیون ها میتونن برنامه ریزی بهتری داشته باشن. اینها همه سلسله مراتب به هم وصله. وقتی اینها همه از اون رأس هرم درست باشه، خب تا پایین، تا اون هیئت شهرستان هم میتونه از این استفاده کنه و اون به اون جایی که میخواد برسه توی اون رشته خاصی که دارن.
بله.
درود بر شما. اون چه که اشاره کردید در رابطه با بحث مدیریت کلان در ورزش به نظر من میرسه که برای این موضوع قابل تعمیم هست به سطوح دیگر، و حالا یکی از مواردی که در حوزه ورزش قهرمانی مورد دغدغه اعضای محترم جامعه ورزش هست بحث انتخابات فدراسیون های ورزشی. شما به عنوان فردی که با این مسئله درگیر بودید بفرمایید که چه راهکارهایی پیشنهاد میکنید برای اینکه ما این روند حاکم بر انتخابات فدراسیون های ورزشی رو، ترکیب مجمع رو و مواردی رو که در نهایت به انتخاب یک رئیس در یک فدراسیون می انجامد رو ما اصلاح بکنیم. در این خصوص چه مشکلاتی رو دیدید و چه راهکارهایی رو پیشنهاد میکنید؟
جامعانی مشکل اصلی توی انتخابات فدراسیون ها ابتدا برمیگرده به انتخاب رؤسای هیئتی که توی اون استانهای مختلف انتخاب میشن. خب ما اگر یک توی هیئت یه استان فردی که توی اون استان اصلح تر از همه باشه بیاد در رأس هیئت قرار بگیره، مطمئناً میدونه رأیش رو به چند نفری بده توی مجمع. شما الان تو همین انتخاباتی که چند روز پیش توی فدراسیون دو میدانی برگزار شد اومدن، آقا اصلا صحبت بود، یعنی صحبت که نه، همین بود، وزارتخونه اومد پشت آقای بهداش قرار گرفت و یک سری اومدن از تیم کیهانی اومدن دنبال آقای هاشم سیامی و از توش آقای هاشم سیامی در اومد بیرون. باید وزارتخونه هم اگر میخواد از کسی حمایت کنه بدون از کی میخواد حمایت کنه و بشناسه اون فردی رو که میخواد ازش حمایت کنه آیا شانس رأی آوردن داره که یه اتفاقی نیفته بشه بین بد و بدتر بگن آقا خب اشکال نداره بذارید فقط ایکس انتخاب نشه، به هر قیمتی شده آقا بذار فلانی انتخاب بشه. و این میشه روی کردی که مشکلات بعد ورزشکار ضربش رو میبینه، منافع ملی ما توی ورزش در آینده ضرب این مورد رو میبینه. و اینه هیچ کی بعدش از پست و مقام نمیاد، همه از خداشونه، اونم جایگاهی مثل رئیس فدراسیون بیاد بشینه اونجا از چی بشه رئیس فدراسیون های کم چیزیه.
اگر که واقعا چنین اندیشه وجود داشته باشه مبنی بر این که فقط مثلا آقای ارمنده در فلان فدراسیون رئیس نشه، اگر چنین اندیشه‌ای وجود داشته باشه، این اندیشه آیا برگرفته از عملکرد آقای ارمنده نوعی هست که تحلیل اینه که ایشون نباید رئیس فدراسیون بشه، یا برگرفته از مسائل دیگری است، مثلا تسویه حساب‌های شخصی، نگرش مثلا سیاسی افراد یا مواردی از این دست؟ شما این رو چطور تفسیر میکنید؟ چون بیان فرمودید که این احساس وجود داره که یک تفکری حاکم هست مبنی بر این که یک فردی رئیس یک فدراسیون نشه.
متاسفانه تمام این بحث هم گرایش سیاسی، هم بحث گرایش تصفیه حساب‌های شخصی، همه اینها دخیله.
یعنی همه این موارد دخیله، به اضافه چه موارد دیگر؟
شما ببینید الان به نظر من این رویکردی که نمیخواستن آقای کیهانی بشود خوب بود، چون تجربه قبل نشون داد که ایشون نمیتونه فدراسیون خوب اداره کنه. ولی مشکل اصلی ما، من عرض کردم توی هیئت ها، شما ببین رئیس هیئتی که مثلا زمان رئیس فدراسیون قبلی اومدن یه ابلاغ براش زدن به عنوان سرپرست یه اردو توی فلانجا، اینو قاب کرده زده تو خونهش، این یعنی این تشنه اون پسته و هر کسی بیاد با یه پیشنهاد، یه وعده وعید رأیشو میخره. در صورتی که ما در استانهای توی خود همین استان لرستان قهرمان جهان داریم، قهرمان آسیا داریم، کسایی داریم با سابقه ورزشی خیلی زیاد، اینا کنارن از ورزش دو میدانی، کسایی اومدن ورزش دو میدانی اون استان رو در دست گرفتن که اصلا هیچ جای این دو میدانی نبودن. خب این فرد یه سفر خارجه یا یک دوره مربیگری براش کلیه و یه رئیس فدراسیون راحت میتونه ایشون رو با یه وعده وعید توی خیلی استانهای اتفاق داره میفته میتونه کل رأی ها رو عوض کنه. خب تمام اینها باید یک آسیب شناسی درست بشه، چندین سال کار داره و اینها همه هم بستگی داره که به یک وزیر یا یک کسی که تو اون رأس کاره خودش بدونه ورزش چیه، نیاد که یه 7-8 سالو بگذرونه گذرونی کنه بعدم هیچ کم سوال جوابی نمیکنه.
خب ما اگر که بخوایم که پایه انتخاباتمون رو درست بکنیم، شما اشاره کردید به رؤسای انتخاب رؤسای هیئت‌های ورزشی استان‌ها.
بله.
باز به نظر میرسه که این پایه کار نیست، یعنی این برمیگرده به انتخاب هیئت‌های ورزشی شهرستان‌هامون که در اونجا شیوه کار نامشخص موند در همون زمانی بله. که اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی به صورت انتخابی نوشته شد، این موضوع به نوعی مقفول موند. در این رابطه شما چه مواردی دارید؟ به عنوان فردی که خودش از دل ورزش یک استان برخواسته و به عنوان یک قهرمان ملی شناخته شده، شما چگونه میبینید این انتخابات رو در هیئت‌های شهرستانی استانی؟ اساساً چنین زمینه‌ای وجود داره که ما انتخاباتی رو به اون شکل بتونیم برگزار بکنیم یا نه؟
چیزی که من لمس کردم، خب معمولاً هیئت‌های شهرستان‌ها رو خود رئیس تربیت بدنی یا همون تربیت بدنی خود اون شهرستان انتخاب می‌کنه.
این درسته به نظر شما؟
نه اصلاً درست نیست. می‌دونی چه اتفاقی می‌افته؟ من اینا رو لمس کردم. فلان رئیس هیئت، رئیس تربیت بدنی میاد میره مثلا یه آقای شاید پولدار باشه، شاید وسع مالیش برسه یا پستی داشته باشه، به امید اینکه این بیاد این هیئت رو ساپورت کنه، ابلاغ براش میزنه به عنوان رئیس هیئت، در صورتی که اصلا اینجور افراد ثابت شده هیچ کمکی به ورزش ما نخواهند کرد و نمی کنن. و این خودش باعث میشه طرف خب توی استان یه ارتباطی داره، اون مدیر کل چیز رئیس هیئتی هم که بخواد برای اون استان انتخاب بشه میاد یه وعده وعید به این میده که بخواد بمونه، رأی اینا رو میگیره و از پایه و اساس از خود شهرستان ها باید خود ورزشکارا، خود مربیا رئیس هیئت‌ها رو انتخاب کنن و این سلسله مراتب تا بالا مطمئن باشید زنجیروار به هم وصله و به اون نتیجه اصلی که ما می‌خوایم میرسیم. و تا این اصلاح نشه ورزش ما هم رئیس خوب چه در فدراسیون چه حتی در وزارتخونه ما نخواهیم دید اینجور چیزی رو. باید اساسنامه ما اصلاح بشه در این موارد.
بسیار خب، ما چون اشاره کردم تو ابتدای برنامه به بازنگری وضعیت ورزش در آموزش پرورش و آموزش عالی، البته ما شاید اگر که بخوایم فردا رو نگاه بکنیم، اگر که بخوایم آینده رو نگاه بکنیم که معمولا این اتفاق در تاریخ ورزش ما نیفتاده، از زمانی که ورزش‌های نوین توی کشورمون به نوعی رسمیت پیدا کرده ما چنین تفکری رو نداشتیم، یعنی آینده نگر نبودیم. اما به نظر میرسه اگر امروز عقلای ورزش و بزرگان کشور بیان و جمع بشن که چگونه ما باید برای فردای جامعهمون برنامه بریزیم و فردا رو چطور میبینیم، به نظر میرسه که ما علاوه بر مشکلات مربوط به کمبود تحرک نوجوانان و جوانانمون به دلایل مختلف که حالا نمیخوام بهش بپردازم، با یک مشکل جدی دیگر هم مواجه هستیم و اون مشکل تغذیه هست. و امروز وقتی که ما نگاه میکنیم به سابقه تاریخی، میبینیم توی خیلی از کشورهایی که میانگین قدیشون پایین بوده، با برنامه ریزی که دولتهاشون کردن و اینکه شرایطی رو فراهم کردن که تغذیه بهتری فراهم بشه برای نوجوانان و جوانانشون، حتی در قالب اینکه توزیع بشه ویتامین هایی که مورد نیاز رشد بچه ها هست، تونستن بعد از یک مدت یک نسلی رو پرورش بدن که این نسل شرایط بهتری برای فعالیت های ورزشی داره. امروز چقدر ضرورت داره که چون ما راجع به راهکارهای منجر به توسعه ورزش و پیشرفت ورزش داریم صحبت میکنیم، این موارد رو ببینیم، یعنی در همین شرایط خاصی که درش قرار داریم چیکار باید بکنیم، چقدر ضرورت داره که این مسائل رو جدی بنگریم و این مطلب رو یک فردی که خودش قهرمان ملی بوده از یک به اصطلاح استانی که خیلی برخوردار نیست بلند شده و به مقام‌های مهم آسیایی دست پیدا کرده، این نکات رو از زبان شما بشنویم که با این واقعیت‌ها هم بیشتر دست به گریبان بودید. بفرمایید
استاد عزیز. حالا باید این رو ببینیم تو چه کشوری داریم ما زندگی
تو کشور خودمون الان میخوایم صحبت بکنیم، خیلی شفاف و روشن.
من به خودم به شخصه، حالا خدا رو شکر از نظر مالی توی خانواده‌مون تو ساعتی بودیم که بتونم اینا رو برام مهیا کنن، ولی ما تو تمرینات داشتیم بچه‌هایی که واقعا شاید دو وعده غذایی نمیتون نداشتن استفاده کنن. شما ببینید تو همین دو میدانی آقا باشگاه ما دارن سالی 20 تومن 25 تومن قرار داد میبندن با بچه ها. خب چه انتظاری داریم بخوان تغذیه درستی داشته باشن؟ و اینا کلن برمیگرده به شرایط اقتصادی کلان مملکت دیگه، این از دست فدراسیون و وزارتخونه هم دیگه نیست دست اینا. ولی در کل خب خیلی تاثیر داره، اصلا تغذیه استراحت و تمرین اینا سه رکن اصلی یک ورزشن، اونم ورزش قهرمانی. حالا شما برای سلامتی هم طرفدار ورزش میکنه، اگر یه سری ویتامین ها و تغذیهش درست نباشه به مشکل برمیخوره، چه برسه با اون حجم تمرینات و اون مشکلاتی که توی تمرینات حرفه‌ای و قهرمانی هست. و اینو باید توی سطح کلانتر بهش برسن و امیدوارم، چون توی دنیا دیگه صنعت شده ورزش و واقعا الان افرادی که دنبال اشتغال زایی هستن هیچ جای دنیا، توی ایران بهترین چیز الان همین باشگاهداری، مربیگری. میدونی چندین شغل الان توی ورزش ما هست که حالا متاسفانه با این بحث کرونا هم خیلی ها به مشکل برخوردن، هیچ حمایتی هم نبود. درسته شاید نفری 10-12 میلیون یه سری باشگاه‌دارا رو بهشون به قول خودشون یه وام 12% دادن که اصلا چیزی نیست. ولی اگر بخوایم به قول شما به صورت کلان نگاه کرد، خب بحث تغذیه، بحث این که باید باشگاه‌ها حمایت کنن که اون هم دوباره یه برنامه ریزی،
یعنی برتری فیزیکی و تغییر در حقیقت شرایط جسمانی و بهبود شرایط جسمانی، افزایش میزان قد، وزن، البته توأم با یک برنامه راهبردی، اینها مسائلیه که توی دراز مدت به نوعی جایگاه ها رو و عوض میکنه توی سطح منطقه، در سطح قاره و در سطح دنیا. و این هم داره اتفاق میفته به نظر میرسه در همین کشورهای نزدیک ما مثل ازبکستان. من ببخشید صحبت شما رو قطع کردم، من اخیراً بازی رو انجام داد تیم ملی فوتبال ما در مقابل ازبکستان، ما به صورت ملموسی به لحاظ فیزیکی پایین‌تر از اینها بودیم، یعنی میانگین قدی رو اگر که ما میخواستیم بگیریم به نظر من خیلی محسوس بود برتری ازبک‌ها. و این به هر حال توی خیلی از رشته‌ها میتونه که تعیین کننده باشه که ما از امروز بایستی که به فکر آینده ورزشی کشورمون باشیم. من عذرخواهی میکنم صحبتتون رو قطع کردم، بفرمایید.
خواهش میکنم، میونه کلامتونمونم. شما ببینید از نظر ورزشی، یک ورزشکار اگر تغذیه درستی نداشته باشه، بهترین تمرین‌ها رو هم داشته باشه، سر 2 هفته اوورترنینگ میشه، دیگه نمیتونه تمرینی ادامه بده. از همون کودکی اگر به اینها مورد برای تغذیهشون و خیلی موارد دیگه اگر درست روشون کار بشه، به قول شما قد، وزن و خیلی معادلات عوض میشه. و میگم این هم دوباره برمیگرده به اون سطح کلان و برنامه‌ریزی بلند مدت میخواد، حتی 10-12 سال کار میخواد و میتونه به قول شما کلی جایگاه ها رو توی رده‌های جهانی، المپیک و بازی‌های آسیایی تغییر بده، که امیدواریم به این روی کردن برسن اون مسئولینی که ما داریم. و همه اینا دوباره عرض میکنم برمیگرده به بودجه و پول، که ببینم اون مدیر بتونه چطور این بودجه ها رو تامین کنه.
یعنی وقتی که ما نگرشمون به مقوله ورزش، اهمیت اون در سطح کلان در جامعه، در کشور، در عرصه ها و حوزه های مختلف اگر که تغییر پیدا بکنه، یقیناً ورزش رو یکی از اولویت‌ها می‌بینیم. و اینکه برای اینکه این ورزش که جز اولویت‌های کشور و هر جامعه‌ای می‌تونه باشه، چه پیش زمینه‌هایی رو می‌خواد به لحاظ تغذیه، به لحاظ شرایط بهداشتی، به لحاظ برنامه‌ریزی، به لحاظ ایجاد امکانات مورد نیاز و فضایی که ما باید در اون فعالیت بکنیم. آقای دکتر درسته؟
بله 100%. شما الان ببینید ما توی چند تا پیست استاندارد توی کل ایران داریم که طور مثال دو میدانی کارهای ما بتونن تمرین کنن. تمام زمینای فوتبال ما یه پیست دورش داره که اگر دو میدانی کارها بخوان بیان تمرین کنن، یا باید با فوتبالیستا درگیر بشن. یعنی هیچ جا ما جز آفتاب انقلاب یه پیست تخصصی که تخصصی برای دو میدانی کارها باشه نداریم. من چند وقت پیش آمریکا بودم، 2-3 سال پیش، شما هر دهکورش هم یه دونه ورزشگاه تخصصی برای دو میدانیش داره، برای بسکتبالش داره، برای فوتبالش داره. خب اونا که اونا میان درو میکنن کل مدالا رو. چین میرید همینطور، کشورهای دیگه همینطور، همین کشورهای دوروبر، قطر و دبی و اینا الان واقعا زیرساختاشون پیشرفت کرده. با توجه به جمعیتشون شاید 1/10 ما هم نباشه بعضی از این کشورها، ولی متاسفانه ما استدان زیرساخت‌های درست، هر چیز زیرساختم داریم، مال 40-50 سال پیش بوده که همه فرسوده شده، داره نابود
آقای میشه. آقای مهاجر شجاعی عزیز، من میخوام یه مطلبم از زبان شما بشنویم که من به اصطلاح دیگه خیلی وقت شما رو نگیرم. این مطلب مربوط هست به نحوه استفاده بهینه از امکانات. این هم البته یکی از هنرهای مدیریت هست. الان کم و بیش بالاخره من بر حسب کنجکاوی اطلاعاتی رو از این مجموعه که البته بسیار ارزشمنده آفتاب انقلاب گرفتم، اخباری که به دست من رسیده از سالها پیش تا به امروز نشون دهنده اینه که تقریبا هیچ برنامه‌ای که در حقیقت امیدوار کننده ای که ما داریم از این امکانات استفاده میکنیم در جهت بهبود وضعیت دو و میدانی من نشنیدم. البته حتما داره استفاده میشه، اینها رو من عرض نمیکنم، اما اینکه تا چه اندازه این استفاده از این امکانات بهینه هست، میزان بهره‌وری و کارایی رو افزایش داده، تا چه اندازه اساسا خود مدیریت اونجا تونسته که به صورت تخصصی خوب عمل بکنه و چه سر و شکلی اونجا داره که من حالا نمیخوام راجبش صحبت بکنم، اینها رو از زبان شما بشنویم که آیا در این زمینه به عنوان یک راهکار بحث استفاده بهینه از امکانات موجود میتونه که اهمیت داشته باشه و مورد توجه قرار بگیره تو برنامه‌های مسئولان ورزش یا خیر؟
ما اصلا الان یک شاخه از مدیریت، مدیریت اماکن ورزشی است و اون بحث نگهداری اون اماکن. یه مثال من میزنم، اونجا مثلا توی آفتاب انقلاب بحث هواساز چیلر اونجا رو اون آقایی که اون موقع اونجا مسئول اون آفتاب انقلاب بودن چندین سال پیش به قول خودش خواسته بود صرفه‌جویی کنه، زمستون آب گرم و سرد اونجا رو باز نکرده بود که تمام اون باید باز میشد که این جریان آب بود، یخ زد ترکید، نزدیک میلیاردها تومان به نابود شده اونجا.
این نشون دهنده عدم تخصص دیگه.
احسن تخصص افراد متخصصی نذاشتن، چمن اونجا نابود شد. حالا ما اومدیم یه سری کارا کردیم، خوابگاه رو ترمیم کردیم تو 7-8 ماه، چمن رو شروع کردیم، یه کارایی کردیم. ببین 20,000 متر زمین، بحث درآمدزایی و مدیریتی که شما دارید صحبت میکنید کنار اونجا بی خود افتاده که ما میتونیم استفاده های زیادی درآمدزایی کنیم و هزاران کار دیگه. 7-8,000 متر زمین ما رو شهرداری تهران گرفته، کسی نیست بره دنبالش پولش رو زنده کنه بیاد اونجا اون زمین رو بیاد یک کارای روی اون انجام بده، هم درآمدزایی بکنه هم برای جامعه دو میدانی خوب بشه. خب اینا همه برمیگرده به بحث مدیریتی ما، کسی نیست که هر کسی میاد دنبال اینه یه مقطعی 4 سال اونجا باشه سفری بره، یعنی برنامه بلند مدتی نداره برای جامعه.
در این حال این مطلب رو من دیروز عرض کردم که ما نمیگیم تو ورزش کار نمیشه، کار میشه، اما اون تصور میکنیم اون کاری که داریم انجام میدیم رسالت نهایی ماست. خیلی کارا پیگیری نمیشه، به خیلی کارا فکر نمیشه. بله،
بستگی به توانایی اون مدیر داره. یه مدیر شاید تواناییش همین باشه، اون بنده خدا تفسیری نداره که فکر میکنه داره خیلی کارهای بزرگی
انجام میده، فکر میکنه که داره کار انجام میده، کارش همین،
ولی تواناییش همون حده. ما باید توانایی ها رو ببریم بالا، ببینیم آقا یه معیارهایی بذاریم، آقا یه مدیر که بخواد بیاد توی رأس فدراسیون دو و میدانی چه معیارهایی باید داشته
حالا من
باشه؟
برای اینکه به اصطلاح این گفته منو بخشش شما تایید کردید، برای اینکه نگن که به هر حال این بیرون دو میدانی اومد یه حرفی رو زد، در طول 24 ساعت شبانه روز میانگین چند نفر میان تو آفتاب انقلاب تمرین میکنن با اون حجم از فضا و امکانات که به هر حال شما به عنوان یک دو و میدانی کار میتونید بگید که به صورت استاندارد چقدر در طول شبانه روز اونجا میشه ازش استفاده کرد؟ در طول با توجه به شناختی که شما دارید و اطلاعاتی که دارید در طول
الان این اواخر که زمان کیانی فقط ورزشکارای ملی رو راه میدادن،
مثلا چند نفر اونجا کار میکردن؟
الان ورزشکار ملی هم ندارم، شاید در روز خیلی خیلی 30 نفر 40 نفر.
30 نفر 40 نفر توی این فضای آفتاب انقلاب هم برای
بزرگی 30 نفر 40 نفر میومدن تمرین میکردن و میرفتن.
اونجا فضا چقدر هستش؟ یعنی در طول شبانه روز چند نفر رو میتونه اونجا تقریب
کلش با اون زمین و کلن تقریبا یه چیز حدود 1 هکتار باید باشه اون مجموعه.
یعنی چند نفر دو میدانی کار میتونن اونجا تمرین بکنن، آموزش ببینن، نمیدونم به اصطلاح براشون برنامه ریزی بشه؟ به نظر شما؟
به نظر من اگر درست برنامه ریزی بشه اونجا حتی میتونه یه کمپ بشه برای کشورهای دیگه هم بیان اینجا تمرین کنن، یعنی میتونیم ما درآمدزایی داشته
یعنی به جای 30 نفر چند نفر اونجا میتونن تمرین؟
به جای 30 نفر روزی 1000 نفر میتونن برمن بشه.
متشکرم.
ممنونم جناب آقای احسان مهاجرشجاعی که از قهرمانان سابق رشته ورزشی دو و میدانی بودید و در این گفتگو شرکت کردید. ممنونم از شما، روزگاران خوبی براتون آرزو میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
شبتون بخیر. خداحافظ.
پرداختی متفاوت به ورزش ایران در همیشه با ورزش. همیشه با ورزش. آنچه در همیشه با ورزش می شنوید.
قطعا به نظر من هم مجلس هم دولت هم مجلس هم وزارت ورزش اینا باید این بحث رو با مسئله رو حل کنن.
در موردش همه باید قبول مسئولیت کنن و همه باید در پیشگاه ملت و در برابر حقوق مردم و الزامات قانونی سر تسلیم پایین بیارن. و
گویا وضع موجود به نفع یه دهی هست که به جای خدمت ورزش و مردم به عنوان ابزار در خدمت این جناحون دولت و این سیاست باشه.
قابل عنوان هست اینه که این گزارش میاد در صحن علنی و در صحن علنی خونده میشه و طبیعتا نظر نمایندگان صحن رو میگیریم و میفرستیم به قوه قضاییه. این مسیری است که برای احساس تغییر تفاوت وجود داره.
نقد، تحلیل و بررسی مدیریت کلان در ورزش ایران.
این نحوه مدیریت ورزش فدراسیون ها کلن اگه اینطوری باشه اصلا پیشرفت نمی کنه. ببینید هر فدراسیون یه مدیری انتخاب میشه. باور کنین اگه 3 نفر 4 نفر ناظر بذارن ماهی 3 ماهی 1 بار نحوه مدیریت بیدارن پیلان کاری از این آقا بگیرن مطمئن باشین پیشرفت میشه. ولی الان متاسفانه نه، یه مدیری مثلا انتخاب میشه اصلا هیچ ارتباطی با اون رشته نداره، از بوکس مثلا میاد به شطرنج، کارش بوکس میاد به شطرنج، یا برعکسش یا شمشی بازی میاد به بوکس مثلا مدیریت میکنه، ولی خب مشخصه کارایی نداره. ولی اگه 3 نفر 4 نفر یه هیئتی باشن یه چند نفر بشینن هر 3 ماه بگن آقا بیلان کاری تو بده، اگه بشینن نظارت کنن هیچ وقت اینطوری کارایی ورزش ما ایران پایین نمیاد. متشکرم. هاشمی ظاهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت رادیو ورزشی های عزیز. به نظر من بیشترین مسئله اینه که ما اصلا هیچ برنامه‌ای نداریم که بتونیم با اون برنامه اهدافمون رو پیش ببریم. چه مدیر، فرق نمی‌کنه اسم مدیرمون چی باشه. وقتی یه برنامه داشته باشیم مدیری که میاد موظف طبق اون برنامه پیش بره. با تشکر. مسلم رحیمی از روستای زمان‌آباد زهرنشهر.
نظر من موضوع برنامه باید هلوش 2 تا موضوع هم واقعا پیگیری بشه. موضوع اول اینه که نقش مطالبه گری وزارت ورزش واقعا ضعیفه. یعنی وزارت ورزش هیچ گونه مطالبه گری از مجلس از دولت نداره و این یه نقشی که واقعا باید خود به نفع هستن. و دوم اینکه ما همیشه تو ورزش کشورمون از نداشتن برنامه جامع ضربه خوردیم و تمام این ناکامیایی که الان مردم از ما شاهده هستن به خاطر اینکه ما این نقشه راه کامل نداریم. نمیان مدیران ما بشینن برنامه ریزی کنن، نه برای 1 سال 2 سال مقطعی که حالا به قولی یکی دوتا قهرمان بیان چند تا مدال بیارن دل مردم شاد شه، نه واقعا باید بیان یک برنامه طولانی مدت با یه راهکار درست یه مسیر درستی انتخاب بکنن که ما 10 سال آینده 10 سال کشورمون رو ببینیم به مدارج بالا برسیم. متاسفانه ما نه مدیرانی داریم که نقششون رو خوب ایفا بکنن، نه برنامه ریزی کاملی میتونه تو این زمینه انجام بگیره. باید مدیران بیان سر کار ابتدا به بیان یه برنامه جامع و مدون داشته باشن طولانی مدت برای مدت 10 سال و انشالله آینده ورزش ما رو در طول 10 سال چشم‌انداز ورزش 10 ساله کشور ما اینجوری باشه که ما بدونیم آقا در 10 سال آینده ورزش ما در این جایگاه جهانی قرار داره. و متاسفانه ما امروز روز می‌بینیم مدیران ما نه برنامه ریزی خوبی میتونن بکنن و نه اینکه به قولی میتونن مدیریت خوب داشته باشن. انشالله که وقت آقا امام زمان انشالله این مدیرها از خواب غفلت بیدار شن و به جایی برسیم که انشالله بتونن مطالبه به حق مردم رو انشالله به جایی برسونن. عزیزان ماسک هم فراموش نشه، شعار همیشگی ماست. انشالله که همیشه صحت و سالم باشید. شنونده همیشگی برنامه‌تون حامد شهبازیان از تهران. خدا نگهدار شما.
سلام آقای مهرانی، خسته نباشید. آقای مهرانی ما میخواستیم بگیم انصافا ما که دستمون از همه چی کوتاه ما هوادارا، ولی میبینیم چه پولی از ما میره جیب خارجی ها. فوتبالیست میاد باید دوبله دوبله پول بگیره، مربی میاد همینجور. بابا این مدیرا میان به خدا از چشم مردم میافتن چون این کارا نیستن. بابا یه مدیر فوتبالی بیاره ببین چه میشه، مگه بجز اینا 6 ماه 4 ماه یه فصل میمونن دوباره میرن کسی دیگه میاد. یه فوتبالی هم بذاریم ببینیم.